از چه راهبرد اقتصادی داریم تبعیت میکنیم و پیروی میکنیم و کار رو داریم جلو میبریم؟ آیا یک دور همی رو انداختیم که میگیم حالا بالاخره آخرش به جایی میرسیم، یا نه واقعا فکر هم داریم توی این حوزه میکنیم و فکرهای اساسی و درست؟ خب مثلا حوزه کشاورزی ما تولیداتمون افزایش پیدا کرده به واسطه بارش های بسیار خوب بهاری، ما تولید دام های سبک و سنگینمون افزایش داشته. حالا دام های سنگینمون یه جورایی شکل صنعتی هم پیدا کردن، اما دام های سبک ما به تعداد جمعیت ایران ما امسال دام سبک تولید کردیم، در حالی که سال گذشته 54.5 میلیون دام سبک داشتیم. اما ببینیم هیچ اثری تو زندگی مردم نداره، نه قیمت گوشت کاهش پیدا میکنه، نه زندگی مردم از این وضعیت رهایی پیدا میکنه، نه چالش بیکاریمون برطرف میشه. خلاصه توی همچین شرایطی وقتی اقتصاد حالت تورمی داره و در این حال رکود هم هست، یعنی تقاضا نیست چون مردم قدرت خرید ندارن، تلاش هم میکنن با توجه به افزایش قیمت ارز دست کم در همون حوزه کشاورزی که من مثال زدم تولیدات کنن که بشه صادر بشه، اما فکر میکنم یه حجم در 12% رو داریم صادر میکنیم، در حالی که ما پتانسیل تقریبا بیش از نیمی از محصولات کشاورزی رو داریم. چقدر ما توان فراوری داریم، صنایع تبدیلی، صنایع تکمیلی؟ در این حال نمیخوام داوری کنم که الان آیا دیپلماسی ما دیپلماسی درستی است یا نه، اگر تحریم ها نبود آیا این شرایط برای ما اتفاق میافتاد یا نه. خیلی ها میگن نه اصلا مشکل ما تحریم نیست، اما واقع مسئله اینه که اگر این تحریم نبود قاعدتا شکل تعلیقی که در دوره قبلی ریاست جمهوری آمریکا داشتیم دست کم این بود که میتونستیم تعامل اقتصادی بکنیم، و پس بنابراین تحریم چالش هست. اما آیا تو این حوزه دستگاه دیپلماسی ما یا دستگاه‌های دیگر متولی ما مثلا سازمان فرهنگ و ارتباطات، مثل دستگاه‌های دیگر متولی که میتونن بسترسازی فرهنگی کنن و بعد بشه دیپلماسی اقتصادی رو توسعه بدن، آیا به درستی به وظایفشون عمل میکنن یا نه؟ 4 مهمان در استودیو حضور دارن، من مهمانان رو خدمتتون معرفی میکنم و با توجه به تخصصی که این عزیزان دارن در همون حوزه خودشون ازشون میپرسیم که آقا شما وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید. از همین سمت چپ بنده جناب آقای صدرالدین نیاورانی، رئیس محترم اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و نایب رئیس محترم اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و گل ایران، نایب رئیس انجمن ارگانیک ایران. خلاصه هر چی تو حوزه کشاورزی می‌خوایم بگیم آقای نیاورانی صفت و صدش رو برای ما خواهند گفت. کمی آنسوتر از آقای نیاورانی جناب مهندس حسین قلی، رئیس محترم اتحادیه صادرکنندگان سربروی و نایب رئیس محترم کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و عضو هیئت نمایندگان این اتاق، سمت راست بنده جناب آقای مهندس سید مهدی میرصالحی، نماینده محترم مرجع ملی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو و البته ایشون مدیر کل مالکیت صنعتی وزارت صنعت و تجارت هم هستن، و جناب دکتر یحیی حاجبی کارشناس محترم مسائل اقتصادی. این 4 مهمان در استودیو حضور دارن. من با این بزرگواران سلام علیکم میکنم. آقای نیاورانی خدمتتون سلام میکنم.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه ملت ایران.
خیلی متشکرم. آقای مهندس حسین قلی خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای میرصالحی خدمت جناب عالی هم خوش آمد بگید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حاجبی خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض
میکنم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و مهمانان حاضر در استودیو.
خیلی متشکرم. آقای نیاورانی از جناب عالی آغاز بکنیم. الان وضعیت میدانی کشاورزی ما چگونه است؟ یه آماری خیلی سریع و سریع به ما بدید و بفرمایید که الان ما وضعیت صادراتمون چگونه است؟ حالا چه کشورهای همسایه، چه محصولاتی که میتونیم فراوری کنیم به مناطق دورتر هم صادر بکنیم؟
در حال حاضر با توجه به بارندگی‌هایی که در سال گذشته داشتیم و کمک‌هایی که از طرف وزارت جهاد کشاورزی شده به کشاورزان، محصول امسال در بعضی از مقاطع مثل سیب 2 برابر سال گذشته ما محصول داریم.
بله.
در پرتغال و محصولات دیگه هم به هر صورت افزایش تولید داشتیم و کمبودی در بازار در حال حاضر نداریم.
بله.
ما از نظر صادرات با توجه به افزایشی که در تولید سیب داشتیم و انباشتی که در سردخانه‌های کل کشور این محصول رو داشتیم، بازار رو برای صادرات باز کردیم. ما همونطور که شما میدونین رو محصولات صادراتی کشاورزیمون قبلا بازارهای متنوعی داشتیم، بازارهای اروپا رو داشتیم، بازارهای شرق آسیا رو داشتیم مثل کره و بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس رو داشتیم که متاسفانه الان به یکی دوتا از اونا نمیتونیم محصول بفرستیم.
بله.
کشور اروپایی رو به خاطر تحریم و برگشت پول نمیتونیم بفرستیم. بازارمون محدود شده، اومده فقط تو کشورهای همسایه.
اما حجمش
حجمش نه،
چند درصد محصولات تولیدیمون رو مصادره میکنه؟
ما تقریبا بین 3-5% محصول تولیدیمون رو صادره میکنیم.
قبلا 12% بود.
بله، که میزان بسیار کمیه. از نظر ارزشی کم شده، از نظر وزنی کم نشده. از نظر ارزشی به خاطر پیمانهای ارزی که گذاشتن یه مقدار ارزش ها واقعی شد. خب. این مقدار ارزش ها به طرف واقعی شدن رفت و در حال حاضر
این ارزش بیشتر شده. منظورتون اینه؟
ببینین، قیمتی که گمرک میذاره آمارای اونا هست که برای شما میاد. قیمت های واقعی با قیمت گمرک فرق میکنه.
توضیح بدید دانیه برانی.
خیلی ساده براتون بگم، شما ممکنه تو بازار از سیب سایز ریز دارین کیلویی مثلا 1000 تومان تا بهترین سیبو دارین کیلو 6000 تومان.
خوب.
ولی گمرک برای سیب صادراتی ایران فقط درس تونی 100 دلار. یعنی این قیمت یکیه، در حالی که واقعا وقتی که صادر کننده محصول خودشو صادر میکنه، سیب ریز هم برای عراق صادر میشه به قیمت خودش، سیب درشت هم برای کشورهای دیگه صادر میشه به قیمت خودش.
خوب.
در نتیجه بازارهای متنوع داریم، ولی وقتی ما یه قیمت داریم برای یک محصول، نمیتونیم تو اون آمار بیایم دقیقاً بگیم چند هزار دلار یا چند میلیون دلار ما صادرات محصولات
کشاورزی بگیریم. تقریبا
برابر میکنیم. بله، در حدودی.
خب پس ما صادراتمون کم شده،
ما وزنی همیشه برامون ملاک.
حالا الانم آقای نوالین، ما هندونه 1 دلار رو تولید میکنیم 30 سنت می‌فروشیم؟ یعنی هزینه تولیدمون میشه 1 دلار بعد میشه 30 سنت؟
ببینید، هزینه‌های تولید رو من نمیخوام توی این بحثای کارشناسی برم.
نه، من میخوام که این اتفاق بیفته.
خب ببینین، من یه چیزی برای شما بگم. ما میایم مثلا میگیم آقا آبمون لیتری اینقدره، وقتی تو بطری ریخته میشه لیتری اینقدره، ولی نمیایم حساب کنیم که این آب کشاورزی با اون آب فرق میکنه. هزینه هایی که این آب برای تولیدش داره تا اون آبی که مثلا ما در سوپرمارکت یه نیم لیترش رو میخریم 1500 تومان فرق میکنه. نسبت اینی که ما حساب بکنیم به اشتغالمون، به ایجاد اشتغالمون و 100% باید مسئله آبمون مدیریت بشه، 100% مسئله کشاورزیمون باید مدیریت بشه. ما در تمام شهرستان ها نباید هر کی هرچی دلش خواست بکاره. برنج منطقه خودشو داره، سیفیجاد منطقه خودشو داره.
مگه میشه جوری کشاورزو گرفت؟
100% باید گرفت. ببینیم، من با این کلمه
کشور کمونیستی نیست که.
بله، ببینیم، من با این کلمه جلو گرفتن مخالفم، ولی میشه کشاورز راهنمایی کرد، میشه مدیریت کرد. عرض کردم مدیریت منابع آب اونو کن. ما بیایم به کشاورز بگیم آقا به جای اینکه تو بیای این محصولو تولید کنی و کسی ازت نخره و اینجا بمونه به قول فرمایش شما نه در خارج نه در ایران مشتری نداشته باشه، محصول رو تولید
بکنی. چقدر تونستیم مکانیزم های تشویقی رو ایجاد کنیم برای اینکه کشاورز بگه خب من اینو تولید میکنم به کمک آقای نیاورانی صادر میکنم یه ازش حفظ؟ چقدر تونستیم؟ چند درصد از این 5% که صادر میکنیم چند درصدش واقعا راهنمایی ها کارگوشا بوده؟
من فکر میکنم 10% هم در کل بوده.
بسیار متشکرم.
متاسفانه خیلی کمه، خیلی ترویج ما ضعیف نمیشه.
آقای حسین‌گلی، تو تقریبا 1.5 دهه گذشته، 15 سال گذشته، بیشتر بگیم از 2 دهه گذشته به این طرف، تو حوزه معادن اتفاقات خوبی افتاده. خیلی از معادن ما که فعال نبودن با تلاش و همت بخش خصوصی و حالا ما میخوایم بگیم جهاد کردن، ما واقعا تلاش کردن، یه ارزش افزوده ایجاد کردن، هم صنایع داخل رو اومدن زنجیرش رو تکمیل کردن، هم مازاد اون رو صادر کردن. نمیخوام به حوزه‌های دیگه معدن سر بزنم، به همین حوزه سربروی که خود جناب علی فعالیت میکنید میخوام اشاره بکنم. خب شما نیاز داخل رو تامین می‌کنی؟
بله.
و کنسانتره اونم صادر می‌کنی؟
بله.
یادمه که یه چالشی ما با آقای سرغینی داشتیم سر این قضیه. به ما قول دادن که آقا از آذر یا دی دیگه این بحث عوارض صادرات کنسانتره رو از بین خواهیم بود، یعنی حذفش خواهیم کرد. تا الان شما آقا من یه نیازیه، این نیاز تولید کننده داخلمو تامین میکنم، دیگه داخل نیست، اگه زیاد بیاد یا نمیتونیم استفاده کنیم یا باید دور بریزیم یا باید صادرش کنیم. برای این صادرات عوارض وضع کردن که گفتن آقا این خامه، گفتیم آقا این فراوری شده، قرار بود حذف شد یا هنوز عوارض میگیرن برای کنسالتینگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه با توجه به مدیریتی که ایشون در این 5-6 سال داشت، بزرگترین ضربات رو به بخش معدن و صنایع معدنیشون وارد کرد و ما میتونستیم با رشد بسیار بسیار بالاتر از این که شما فرمودید ما کار بکنیم. جهت اطلاعاتو میگم ما حدود 10,000 تا معدن داریم، حدود 4,000 تاش بیشتر کار رو میکنه. حدوداً 40% 35-40% صنایع سوربروی در بخش ذوب کار نمی کنن. ما حدود 475,000 تن ظرفیت نصب شده کارخونجات رویمون هستش، حدود 200,000 تن تولید میکنیم. چرا؟ چون ما اولی براش وجود نداره.
خوب.
چرا در طی سالهای گذشته به جای اینکه بودجه سازمان برنامه سازمان زمین‌شناسی رو افزایش بدن و اهمیت بدن به اکتشاف ندادن، مواد اولیه برای این بخش وجود نداره. حدود 35,000 تن از این 200,000 تن در ایران مصرف میشه، ما بقیش اضافه است.
بله.
آقای سرغنی ما جلوی صادرات چی گرفت؟ اون موقع روی 3,700 دلار بود، الان شده 2,100 دلار. شما ببینید حدود 1,600 دلار این تولید کننده داخلی ضرر جلوگیری از صادرات رو گرفت.
بله.
داده.
بله.
ما در بخش فراوری مواد معدنی خدمتتون میگم تو بخش سوربروی ما فقط یک دونه معدن دولتی داریم، اونم انگورانه و اونم چه بلاهای سر مصرف کننده آورده جدا خواهم برای شما گفت.
بله.
ما بقیش بخش خصوصیه.
بله.
یعنی بخش خصوصی بوده که رشد کرده، در این شرایط نامساعد نقدینگی بهش ندادن، جلوی صادرات چه گرفتن به عنوان خام فروشی، جلوی کنسانتری که بر اساس تعریف قانون رفع موانع تولید خام نیست.
بله.
اسم خام گذاشتن روش، عوارض زدنش گرفتن، بعد از چندین و چند جلسه رفتن و دویدن و اعتراض کردن از 20% کردن 12%، حذف
نکردن.
مشکل ما اینجاست که یک دیدگاه و یک استراتژی حاکم بر بخش اقتصاد ما نیست که بگن آقا ما الان میخواییم صنایع داخلی رو تقویت کنیم که صادراتمون تقویت بشه، اشتغال ایجاد کنیم، از مزیت‌های نسبیمون استفاده کنیم. ما نفت داریم، گاز داریم، معدن داریم، توی این بخشا بیایم سرمایه‌گذاری کنیم.
بس.
نه اینکه بیایم جلوی اینا رو بگیریم و براشون مانع ایجاد کنیم، توی گمرکات انقدر مشکل ایجاد کنیم.
بس.
در نتیجه ما متأسفانه میتونستیم رشد بسیار بالاتر از اینی که الان داریم داشته باشیم، ولی خوب این اتفاق نیفتاد.
خیلی متشکرم آقای حسین قلی. آقای میرسالی، توضیحات آقای نیاورانی و آقای میرسالی آقای حسین قلی رو شنیدید. ببینید ما تو دو تا حوزه هستن که الان مثال زدن، برای تولید یک کالا نیاز به واردات مواد اولیه نداریم. یعنی ما واقعا برای تولید محصولات کشاورزی شاید یک کود وارد میکنیم و شاید یه سم دیگه، چیزی بیشتر از این که دیگه نیست. یعنی این که اگه بگیم اینا 10% 15% هزینه تولید رو تشکیل میدن که نمیدن، بنابراین هزینه تولید این توی این دو حوزه بدون وابستگی به خارج از کشور میتونه بسیار قابل توجه بشه. هم حوزه کشاورزی
1%،
بله، هم حوزه کشاورزی به خاطر همراهی که طبیعت کرده، هم حوزه مدن به خاطر تلاش هایی که من شاید بیش از 2 دهه شاهد هستم، بخش خصوصی برای اینکه از افزوده ایجاد بکنه، برای اینکه سود ببره، حقش هم اسباب ببره تلاش کرده. این دو حوزه وقتی قیمت ارز بالا میره باید بگن الان من اینو صادر میکنم 1 دلار، یه زمانی 1 دلار من میشد 3,500، الان میشه 12 تومن، 13 تومن، نه 8 تومن، 9 تومن، 10 تومن. اما هم ناله معدن به هواست، هم ناله کشاورز. چرا آقای میرسالی؟
حضور شما عرض کنم که من اول یه آماری از صادرات غیر نفتی بدم خدمتتون.
بله.
که در 9 ماهه سال 97 صادرات کالاهای غیر نفتی بر اساس آخرین آماری که
بالای 37 میلیارد دلار باشه
103 میلیون تن بوده با ارزش 31.9 میلیارد دلار که نسبت به مدت مشابه سال قبلش به لحاظ وزنی 18.4% رشد تا به لحاظ ارزشی 5.3% در واقع کاهش داشته. حالا من واردات شو دیگه نیازی نیست، میخوان اگر واردات هم بگم
نه نیاز نیست.
این خوب نیست که ما در واقع میام کالاهامون در حالی که 18.4% رشد داشته به لحاظ وزنی ولی پولی که گرفتیم
کمتر باشه،
5.3% تازه نسبت به قبل کمتر گرفتیم.
الان شما این مفهوم میکنید یا شرح واقعیت رو؟
نه این دارم واقعیت رو دارم عرض میکنم دیگه، این آمار رسمیه
کسی که دارید شرح واقعیت رو میکنید به عنوان یکی از مسئولین وزارت سمت. این حرف رو تو جلسه با خود آقای وزیر زدید؟ آقای وزیر به کجا داریم میریم؟
بله این قضیه مطرحه. ببینید این مفهومش اینه که حالا البته این که چه محصولاتی صادر شده
بله.
این میزان در واقع وزنی رو میتونه تغییر بده. یه وقت میبینی مثلا شاید فولاد بیشتر صادر شده یا محصولات کشاورزی مثلا وزن رو برده بالا
بله.
ولی اگر میانگین بگیریم و به طور کلی بخوایم موضوع رو تحلیل بکنیم، این چون در سالهای گذشته متاسفانه این وضعیت وجود داشته، همواره صادرات ما در کشور این گونه بوده که همیشه به لحاظ وزنی نسبت به سال قبل رشد پیدا میکنه و نسبت به ولی از نظر مبلغ کاهش پیدا میکنه. من مفهوم کلی چینه که ما داریم جنسمونو ارزونتر میفروشیم. حالا اگر بگیم مفت نفروشیم میتونیم بگیم که ارزونتر داریم میفروشیم.
آقای سالی واقعا عمدی در این کار وجود داره یا چون دستمون زیر ساتوره مجبوریم کار بکنیم؟
نه عمدی نیست. ببینید یه مقداری خب به جهت اینکه ما در حوزه صادرات مشکل داریم و بازارهامون رو در بازارهای بین المللی مون رو نمیتونیم حفظ بکنیم و دست میدیم و محدود میشه. مثلا تو بخش کشاورزی که هارا برادر عزیزمونم وجود هستن باشی وجود دارن، ببینید ما در حوزه کشاورزی تا اونجایی که من میدونم برخی از کشورهای ما محصولات کشاورزی مخصوصا سیفیکاری ما رو نمیپذیرن به خاطر اینکه از اون استانداردهای استفاده از میزان کود شیمیایی و استفاده از سموم در واقع اون استانداردهای لازم رو نداره. من در یکی دیگر از همین برنامه های عرض کردم مثلا یکی از کشورها، حالا نمیدونم اسمشو ببرم یا نه، حالا یکی از حوزه خلیج بود که ما
بفهمید آقای به هر کسی هم بند بخوره بزن بخوره.
من جلسه بودم در بندر عباس که رایزن بازرگانی ما از عمان اومده بود، اونجا اعلام کرد که چند تا محموله از صادرات سیفیکاری ما رفته به اونجا برگشت شده، اونجا آزمایش کردن دیدن که نیتراتش زیاد بالاست و قبول نکردن. حالا یا برگشت میدن یا اینکه معدوم میکنن دیگه،
یا مسئولات مثلا باقی مونم هم جوریه.
بله تو حوزه کشاورزی ما این مشکل رو داریم. این رو بایستی که وزارت کشاورزی یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی به این قضیه ورود پیدا بکنه و موضوع میزان مصرف در واقع کود و سم رو کنترل بکنه. مثلا در گیاهان دارویی ما یک جلسه ای رو داشتیم چند وقت پیش با اتحادیه اروپا که اومده بودن بحث‌های نمی‌دونم ثبت بین‌المللی محصولات کشاورزی رو مطرح می‌کردیم. اونجا این جلسه تقریبا یه حالت کارگاه آموزشی هم داشت، برای ما مطرح کردن که اصلا گیاه دارویی اگر از سموم و مواد کشاورزی استفاده بکنن قابل استفاده نیستن، صرفا باید ارگانیک باشن. حتی اگر مزرعه های کنار اون هم از این سم و کود استفاده بکنن دیگه نه قابل استفاده نیستن و اینا در آزمایش هایی هم که انجام میدن خیلی سریع این رو میتونن متوجه بشن.
حالا این بخش کشاورزی از آقای نیاورده خواهیم پرسید که چرا وضعیت کشاورزی ما این گونه است. حوزه معدن ما چه مشکلی داره که ما عوارض می‌بندیم بر محصولی که فراوری شده و قرار صادر شه و یه ارزش افزوده بیاد، این دلار بیاد، مشتریش بانک مرکزیه، مشتریش من شهروند نیستم، مشتریش اون زن خونه دار نیست که میگن آقا دلار میگیرن تو متکا میکنن، حرف بی ربط میزنن. مشتری دلار بانک مرکزی است، صادر کننده صادر میکنه، با بدبختی دلار رو وارد میکنه، مشتری اون دلار بانک مرکزی است، این دلار رو میگیره تو بازار تزریق میکنه، اجازه افزایش قیمت رو نمیده و مکانیزمای دیگه. چرا جلوی صادر کننده صنایع معدنی یا در واقع مواد فراوری شده معدنی رو میگیرن با بستن عوارض بهش؟
ببینید که یه آماری بدم از بله. 8 ماهه
بله بله
میزان تولید ما بازم در 9 ماهه اول سال 1398 فولاد خام ما با 18 میلیون تن 6.1% در واقع رشد داشته، سیمان ما با 46.6 میلیون تن 11.1% بازم رشد داشته، کاتود مس با 191,009 تن 6.5% رشد داشته، لوازم خانگی ما شامل، حالا این جزء چیز فولاد اینا نمیشه ولی حالا لوازم خانگی هم شامل تلویزیون و یخچال و فریزر و اینها، این نه این تولیده با
لوازم خانگی دو تاش قاچاقه،
حالا عرض میکنم
سه تا تلویزیون تو بازار باشه دو تاش قاچاقه آمار دادن.
حالا این بحث قاچاق رو بذارین در
نه اصلا نمیخوام درباره قاچاق بحث بکنم. الان شما بفرمایید، من چون مثال مشخص سر و روی زدم
بله
که کنسانتره این برابر قانون، قانونی که اشاره کردن قانون رفت مبادن تولید دو بار تا حالا اصلاح شده
بله درست،
یعنی چی؟ یعنی این قانون کارآمدی نداشته، دو بار حضرات مجلسی شدن در دو دوره زمانی اینو در واقع میشه گفت حق و اصلاح کردن، تنقیحش کردن تا این قانون بشه قانون، یعنی چی؟ یعنی اگر این قانون در دو دوره قبلی اصلاحش قابلیت اجرا نداشته، الان باید کامل قابلیت اجرا داشته باشه، اما وزارت صنعت اجرا نمیکنه.
ببینید چیزی که در حوزه معدن مطرح است و اهمیت داره برای سیاست گذاران، حالا به صورت خاص من در حوزه معدن بحث فراوریه که ما تا آنجا که امکان دارد مواد و محصولات معدنیمون اهم از حالا سرب، فولاد
بله.
نمیدونم روی سایر عناصر در واقع بتونیم یک مرحله یا دو مرحله فراوری رو انجام روی اون انجام بدیم که بتونیم از یک ارزش افزوده بیشتری بهره مند بشیم و در این حال وقتی که بحث فراوری پیش میاد علل قاعده یه تعدادی هم تو این قضیه میتونه اشتغالی
خب کنسانتری
یعنی دغدغه در واقع سیاست گذاران هست در این بخش
بس.
موضوع اینه که بعد از کنسانتره میتونه یک عملیات دیگه ای نمیدونه انجام بشه
به شرطی که استفاده بشه دیگه،
به شرطی که استفاده بشه
خب صنعتش وجود داشته باشه
بله صنعتش وجود مثلا در فولاد که خب حالا صنعتش جناب حسین قاری خب وجود داره دیگه، ما که داریم انا فولاد مبارکه رو داریم، زبان اصفهان رو داریم،
این
رو
که اضافه دارید شما
دار.
حالا سنگوهن داره‌بندی شده شما اضافه دارید که الان 5 میلیون تن صادر شده
بس.
اون چیزی که توی این مملکت اضافه بر نیاز داخلی هست باید دولت اجازه بده صادر بشه، عوارض هم نگیرن، حرف ما این الان
و ارزش به داخل
بعد ما ارزش افزوده ایجاد میکنیم، اون خاک و اون سنگی که تو دل کوه هستش تونی 10,000 تومنه تازه اونم من ایجاد کردم، من رفتم اکتشاف کردم، من رفتم حفاری کردم، من رفتم استخراجش کردم، اون 10,000 تومان من میارم تو کارخونه فروتاسیون تبدیل که 15 میلیون تومان. کدوم کالایی هست توی این مملکت، کدوم صنعت هستش که 10,000 تومان بشه 15 میلیون تومان؟ چرا باید برای این کالا به این ارزشمندی دوباره عوارض ببندن؟ تازه مصرف کننده داخلی وجود نداره، اگر مصرف کننده داخلی وجود داشت خوب بیاد بخره. این جفسازی که متاسفانه ذوب‌آهن اصفهان انجام داد، فیلم تهیه کرد، دیرین دیرین درست کرد و خیلی کارهای دیگه کرده، از باب اینه که عدم مدیریت خودشو بپوشونه و بیاد معدن بگیره از دولت و این که مواد اولیه رو از معدندار سنگ‌آهن ارزون تر بخره.
ببینید آیه یاسم گفت درسته، من نمیتونم نمیخوام وارد این دیتیل ها بشم چون جزئیات رو دقیقاً نمیدونم که دقیقاً، ولی یه چیز رو میخوام عرض بکنم که در واقع دولت این عوارضی که میذاره یا تعرفه‌ای که در واردات میذاره ابزاری است برای مدیریت کردن این قضیه.
خب پس
اگر یه جایی فرض کنین روی کنسانتره عوارض میبنده، تصورش اینه که اگر این کار رو نکنه تمام تولید کنندگان ما به سمت صادرات هجوم میارن
و اون نمیره.
خب بالاخره همینه دیگه، این ابزار
اول تامین نیاز داخل بعد صادرات.
خب ابزارش کدومه؟
ابزارش قیمته. من خدمت شما میگم
ببینید ابزار قیمته. اگر قیمته پس این مدیریت عوارض و تعرفه باید که استفاده بشه.
اصلا در قانون رفع ممانع تولید و در قانون برنامه به سر ششم نوشته که برای تنظیم بازار هیچ گونه عوارضی نباید گرفته بشه. پس دولت نمیتونه باید تنظیم بازار بیاد عوارض بنده. بعدم ببینید الان زباهن اصفهان کاری نداره که بیاد بگه آقای معدندار من میخوام از تو سنگ هم بخرم، از خارج بخوام بخرم در میاد تونی $200، من از تو بخرم $150. خود این تولید کننده داخلی بخواد اینو صادر بکنه $150 میتونه صادر کنه، ولی تولید کننده داخل حاضر $120 بده. اما زبان بهش میگه چی؟ میگه برو یه سال دیگه پولتو بیا بگیر.
حالا اینا جزئیات کاره. ببینید
اینا کلی رو واقعیتش اینه که الان مثلا سنگ، کسایی که سنگ تولید میکنن توی مملکت و کسایی که کارخونه سنگ بوده 5500 تا سنگ توی مملکت وجود داره.
بله
درست شد. این آقایون سنگبرا میگن آقا چرا سنگ صادر میشه؟ اولا بعضی از سنگ ها در داخل ایران مصرف نمیشه چون سنگ سلیقه‌ایه.
بله.
الان گرانی تو ایران مصرف نمیشه ولی ممکن توی کشور دیگه سلیقه چون وردار مصرف بشه. دو، همین مصرف کننده داخلی اگر بخواد بره از یک معدن دار سنگ بخره چک یک سال و نیمه میده. خب اون یارو خارجیه یه ماه پولش میده، اون پولش زود میتونه بگیره بشا. این نمیتونه پولش بگیره. این معدندار هم تحت فشاره. حدود 2200 معدن سنگ وجود داره، 40%شون هم بستن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بازار کشش نداره، پولش نمیدن. ببینید اگر قراره که وزارت صنایع یه توی این بخش دخالت بکنه که به نظر من نباید دخالت عوارضی بکنه بلکه فقط دخالت ارشادی باید بکنه، باید تمام زنجیره رو ببینه، همه حلقه ها رو ببینه. نیاد یه کاری بکنه که بگه خب حالا این فولادی ها باید عشق و حال بکنن، باید سود بکنن، ولی معدندار ضرر بکنه، معدن سنگ ها زغالی هم ضرر بکنه، باید قیمت بذاره بگه زغال رو باید شما 15% مثلا فولاد خوزستان بدی، سنگاهن هم مثلا باید 12% بدی، یعنی قیمت براش تعیین میکنه. بعد اون مصرف کننده میگه خب فضا خیلی فضای خوبیه، دارن برای حمایت کردن از اون فشار منو به معدن. خب بخش معدن چی میشه؟ بعد مدتی اینطوری که الان 40%شون تعطیل شدن، اینا تعطیل میشن، اون زوباهنی هم دیگه مواد گیرش نمیاد. باید دولت بلند مدت به قصه نگاه کنه، برنامهش باید استراتژیک باشه، نه اینکه بگه خب حالا الان مشکله بگیم هر کس که خام فروشی کرد این خائنه. اصلا تو معنی خام فروشی رو نمیدونی و نمیدونی که قانون تعریف داره برای خام فروشی. سنگ آهنی که از کوه استخراج میشه چون تغییر شیمیایی میکنه عیارشو بالا میبرن، این دیگه خام نیست. حالا آقایون پاشونو از سنگاهن دانه بندی شده اون ورتر گذاشتن، گفتن کنسانتره هم خامه. خب این جفاست به این بخش صنایع مرد.
خیلی متشکرم آقای، اگه توضیح هست بفهمید. ما آقای حاجی بیست کوچو
یه مثال زدن در مورد سنگ های تزیین یا سنگ های ساختمانی. جناب آقای حسین خودی ببینید، چون من این پروژه رو یکی از پروژه‌ای است که الان دارم با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو ما این پروژه رو کار می‌کنیم که بتونیم اس عنوان پروژه هم توسعه صنعت سنگ در ایرانه.
بس.
ببینید وایرکات ها رو گذاشتن پای معادن یا کوه ها، دارن همینجوری مثل چیز چجوری بگم برش میزنن مثل برق میبرن و میبرن. حالا این که شما جناب علی میفرمایید که بعضی از سنگ ها شاید مورد سلیقه ایرانی ها نباشه و شاید تو خارج از کشور، من نمیدونم این چقدر حالا این قضیه چجوریه، ولی تا اونجایی که میدونم خب الان تنوع سنگ ها در ساختمان ها خیلی زیاده، از گرانیت گرفته تراونتین گرفته یا سنگ های مختلفی که داره استفاده میشه. ولی این روند که ما اجازه بدیم شاید میزان سنگی که الان داره استخراج میشه من آمار دقیق ندارم ولی میتونم بگم که این درصد بسیار بالایی، نمیتونم یه عدد بدم، درصد بسیار بالایی داره با وایرکارد بریده میشه و بدون اینکه هیچ فراوری توش انجام بشه، که خیلی فراوری پیچیده هم نداره. ما در واقع در حوزه سنگ در واقع یه ساب رو داریم، یک برش رو داریم و اون که اون مواد در واقع ضایعاتش هم که داره بتونیم ازش استفاده بکنیم. ولی این سه تا مرحله که فناوریش و تکنولوژی هم در کشور وجود داره، خیلی هم پیچیده نیست، ولی نمیتونیم استفاده بکنیم و این رو این بالاخره دغدغه